رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره از شنونده عزیز، فرهاد میلادم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. شما را به شنیدن مجله شامگاهی حالا دعوت میکنم. امروز سه شنبه 18 نوامبر سال 2008 است. در دوشنبه ساعت 9 شام.
سلام، در پراگ ساعت 5 بعد از ظهر من خیرمان بقازاده هستم و نشر سیوم جنبستی مجله شامگاهی را نخست از نگاه به تازه ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم اسکندر خواجه میرزاده مسئول این بخش خبرهاست.
در گزارش نوی سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال یا خود عفو بین الملل گفته می شود که در مرز میان گرجستان و اسیتیای جنوبی قانون ها رعایت نمی شوند و از این رو بیش از 20 هزار فراری امکان ندارند به خانه هایشان برگردند. نیکولا دکوارس رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی عفو بین الملل می گوید هفته های اخیر از این منطقه اطلاع درباره غارتگری، تیرپرانی، ترکش و آدم ربایی دسترس شده است. عفو بین الملل می افزاید که 24 هزار گرجی مقیم اسیتیای جنوبی و به اصطلاح منطقه های حائل از جانب روسیه بنیاد شده امکان ندارند به خانه هایشان برگردند. سازمان حامی حقوق بشر در گزارشی که امروز به تاب رساند نوشته است در جریان برخورد های ماه آوگوست هر دو جانب قانون های بین المللی را پایمال کردند. ماه آوگوست نیروهای روسیه به خاک اسیتیای جنوبی وارد شده امکان ندادند که نیروهای گرجستان این منطقه جدای خواه را تحت تصرف حکومت مرکزی این کشور قرار دهند. سازمان حامی حقوق بشر فریدم هاوس در گزارش تازه‌اش پیرامون آزادی برگزاری نمایش‌های اعتراضی تاجیکستان را در میان 12 کشور اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در مقام هشتم و در میان 5 کشور آسیای مرکزی در زینه سیوم جایگیر نموده است. کارشناسان تاجیک چنین به هاگزاری سازمان فریدم هاوس و یا خانه آزادی به آزادی برگزاری نمایش های اعتراضی در تاجیکستان را واقعی عنوان می دهند، زیرا به اعتقاد آنها تقریبا در طول یک سال اخیر یگان سازمان و حزب و گروه های مختلف سیاسی اجازت برگزاری نمایش ها را دریافت نکردند و به درخواست خود در این مورد پاسخ رد گرفتند. حقوق شناسی تاجیک شهرت قدرتوف در این باره می گوید
اونو میتونه فقط بعد دادگاه مراجعه نمود از روی اون قراری که حکومت داران با اون قرار خود برای اجازه دادن گردی همویی رد کردن و بعد دادگاه مراجعه نمود طلب نمود که در حقیقتا حکومت داران برای گذاردن گردی همویی بانها اجازه دهند. اما در اصل ما میبینیم این طور نیست، چون دادگاه های جمهوری تاجیکستان از حکومت داران بسیار مبسته میباشند و این گونه درخواست های شخصان مایدگی قانع کردن نمیشود.
در همین حال به گفتی کارشناسان تاجیک نمایش های اعتراضی کوچک که جنبه های اجتماعی دارند به اجازت رسمی صورت گرفته به زودی پراکنده و مؤسسان این نمایش ها موردی بازپرسی قرار گرفتند. به قبل نیروی بحری ایالات متحده آمریکا کشتی بزرگ نفتکش عربستان سعودی که از طرف راهزنها ربوده شده است در سمت بندر ایلی سامالی حرکت دارد. کشتی The Sirius Star و یا ستاره شباهنگ از کشتی های نظامی حامل هواپیما سه برابر بزرگتر بوده 2 میلیون بریل نفت گنجایش دارد. کشتی روز یکشنبه با 25 ملاحش در 830 کیلومتری ساحل های کینیا دوچار حمله راهزن های بحری شد. چین نقشه ندارد به صف نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان سرباز فرستد. این خبر را رسانه ها از نقل سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین پخش کردند. امروز در شهر شمالی طلس قرقیزستان تخمیناً 500 عضو سازمان‌های مخالف حکومت این کشور جمع شده امکان ایمپیچمنت یا خود برکنارسازی پرزیدنت قرمانبیک باقیف را بحث نمودند. خبرنگار رادیو آزادی اطلاع می‌دهد که مجمعی مردمی تحت سروری سابق وکیل مردمی و سابق دادستان کل قرقیزستان ازیمبیک بکنظروف تحولات قرقیزستان از ماه مارس سال 2005 به این طرف، یعنی از زمان سر قدرت آمدن قرمانبیک باقیف را ارزیابی می‌کند. مجلس شورای اسلامی ایران با پیشنهاد پرزیدنت محمود احمدی نژاد صادق محصولی را در وظیفه وزیر کارهای داخلی این کشور تصدیق کرد. ماه روان قانونگذاران ایرانی علی کاردان را با فریب مجلس متهم نموده از منصب وزیر کارهای داخلی ایران یا خود وزیر کشور برکنار کرده بودند. او به مجلس دیپلم قلبکی ختم دانشگاه آکسفورد بریتانیا را پیشنهاد کرده بود. وزیر نو صادق محصولی یکی از یاوران نزدیکی رئیس جمهوری ایران است. امروز دادگاه عالی سازمان ملل متحد محاکمه دعوای خرواتیا را شروع خواهد کرد. خرواتیا سربیا را با کشتارهای دست جمعی در دوره جنگ خرواتیا یعنی ابتدای سالهای 90 قرن گذشته متهم میکند.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده که ما را با آخرین خبرهای ساعت شناس کردید. شنونده عزیز برای پیدا کردن تفصیلات خبرها و یا خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و حالا خیرامان فرصتی آن رسید که شنوندی عزیز رو با محتوای مهمترین مطالب نشر امروزی مجله شامگاهی آشنا کنیم.
بله فراد، بخصوص که مطالب مهم و شنیدنی امروز زیاد است برای شما شنونده عزیز.
عفی بین الملل با نشر گزارش میگوید شهادت های جدی به آن اشاره دارد که در جنگ میان گرجستان و روسیه از هر دو جانب مورد های پایمال شوی دغلانه حقوق انسان راه داده شده است.
بیش از 20% کشورهای جهان با مشکلی تشکیل گردی همایی های اعتراضی و فعالیت اتحادیه های صنفی روبرو هستند.
احزاب سیاسی در ولایت سغد مشکلات کمبود گاز و برق را بررسی میکنند.
و شهرداری دوشنبه به شرکت برقی تاجیک تهدید کرده است که برای قطع بی‌موردی برق ساکنان پایتخت نهاد دولتی را به دادگاه میکشاند.
و در ادامه برنامه عنوانی مطالب دیگر مجله شامگاهی را خواهید شنید. از جمله امروز راجع به گرسنگی های مردم در سالهای 30 عصر گذشته و خاطرات پیرانسالان و مورخان از آن سالها صحبت کرده، همچنین به مسئله فرار جوانها به روسیه و تاثیر این وضع به حالت دموگرافی تاجیکستان خواهیم شنید.
اما حالا توجه کنید به نتیجه های یک تحقیقات خیلی جالب که از جانب سازمان با نفوذ مدافع حقوق انسان عفی بین الملل انجام شده است. همان طوری که در خبرها شنیدید، گزارش نوین سازمان حاکیز بر اثر بی‌قانونیه که در خط مرز میان گرجستان و جمهوری جدایی طلب اسیتی جنوبی به میان آمده است، حدوداً 20,000 نفر نمیتوانند به خانه های خود برگردند. این سازمان میگوید که این وضع بی‌قانونی باعث در هفته های اخیر افزایش یافتن حادثه های غارتگری و تیراندازی، ترکش ها و آدم ربایی شده است.
زیاد از این در گزارش مفصل عفی بین الملل آمده است که شهادت های کافی و خیلی قوی براه یافتن قانون شکنی ها و مورد های پایمال شوی جدی حقوق بین المللی انسان از هر دو جانب در درگیری های ماه آوگوست به مشاهده رسیده است. درگیری های ارتش روسیه و گرجستان در خاک اوسیتی جنوبی 5 روز ادامه کرد و در پی این حادثه ها مسکو گفت که استقلالیت جمهوری دو جمهوری جدای خواهی اوسیتی جنوبی و ابخازستان را به رسمیت میشناسد. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات این موضوع گزارش میدهد.
کمی بیشتر از 100 روز پیش روسیه و گرجستان برای تصرف اوسیتی جنوبی دست به گریبان شدند. نزاع کمتر از یک هفته ادامه داشت ولی تا هنوز تقریبا 30,000 گرجی و اوسیتین این منطقه به خانه و جا بوده. گروه های نیمه نظامی محلی منظم به خشونت راه میدهند. بی‌عدالتی تا به جای رسیده است که هفته گذشته ساکنان دیهات ناحیه گاری هم مرز اوسیتی جنوبی گرد همایی اعتراضی تشکیل نموده از مقامات حمایه بیشتر طلب کردند. یک خانم شریک در گرد همایی میگوید:
چون سپلچی سردت باستی یارالی سامو ویدرین اوری دریستین ارتیاتی ملیسیایی خو مگرم سردت
در دهه ما یگان پازگاه پلیس تشکیل نشده است. دو روز پیش 10 افسر پلیس آمده بودند. آنها نتوانستند که در باره موجودیت مینا در میدان هایمان معلومات پیدا کنند. ما نمیتوانیم باقی مانده های حاصلمان را جمع آوری نماییم. دهه همان بدون محافظت است. دیروز آنها تامین برق را قطع کردند. ما مثل دیوانه از هر صدا میترسیم.
عفی بین الملل در گزارش زیر عنوان مردم آسایشته در خط آتش، طرز پیشبرد جنگ و وضع فراریان بازگشته را مورد تحقیق قرار داده است. در این سند مصاحبه ها با ساکنان منطقه نزاع، مقامات محلی و قربانی ها جای داده شده است. مؤلفان گزارش بر پایه نقل شاهدان عینی نوشتند که در منطقه مرز میان گرجستان و اسیتی جنوبی معروف با نام منطقه هایل و یا بوفری، غارتگری، تیرپرانی، ترکش ها و آدم ربایی جای دارند. گزارشگری عفو بین الملل جان دل هیزن که در دوام 3 ماه اخیر چند دفعه از گرجستان و اسیتی جنوبی بازدید نموده است، میگوید منطقه بوفری میان دو نیرو 500 و 600 متر را تشکیل نموده به یک منطقه بی صاحب تبدیل یافته است و ساکنان آن به حال خود گذاشته شده اند. در این منطقه خانه ها و میدان های کشتی مردم جایگیر می باشند که روزگاری آنها به آن وابسته است. در این منطقه ها امنیت اصلا وجود ندارد، به ویژه در وقت شب. بعضی ها روزانه به آنجا می روند. من هم همراه با ساکنان این دهات از آخرین پاسگاه گرجی گذشته به منطقه بی صاحب وارد شده بودم. می فهمم که هنگام قنوچینی حاصل انگور این مردم با چه خطر روبرو بودند.
روز دوشنبه 17 نویبر بر اثر ترکش مینه در دهه پلاوی 10 افسر گروه گرجی بی ضررگردانی مینه ها به هلاکت رسیده، 9 نفر دیگر و از جمله یک نورس 10 ساله مجروح شدند. عفو بین الملل از گرجستان، روسیه و اسیتی جنوبی درخواست نموده است که گروه های دزد و اوباش را تحت نظارت درآورده و ناظران بین المللی امکان مراقبت وضع تمام منطقه را فراهم آورند. عفو بین الملل همه جانب های نزاع را مسئول پایمال شوی حقوق بشر نامیده است. به قول دل هیزن تا کنون یگان جانب نزاع به تقاضای این سازمان پاسخ رسمی نداده است. روز سه‌شنبه روسیه و گرجستان سر میز مذاکرات نشسته سرنوشت منطقه های جدایخواه اسیتی جنوبی و ابخازستان را ارزیابی میکنند.
نشر گزارش نوی اوف بین الملل که هم گرجستان و هم روسیه را برای پایمال کنی حقوق انسان در درگیری های ماه آوگوست متهم میکند و باید گفت که نخستین چنین گزارشی است که با بررسی وضع حقوق انسان در آن حادثه ها میپردازد. فرهاد:
بله خیرامون، تا امروز ما میشنویم که این گونه اتهامات غالباً از زبان مقامات دو جانب صدا میدهد و مهمترین پیامد درگیری های ماه آوگوست با تشنج دوچار شدن روابط میان روسیه و امریکا شده است.
بله، و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی اگر گفتنی دارید در این موضوع با ما در تماس شوید. tajik@rfrl.org. اصلا اگر با عمق مسئله نگاه کنید میبینید که همه مشکل در میان دو کشور گرجستان و هم روسیه از همان انقلاب صدبرگی 5 سال پیش شروع شد که باعث سری قدرت آمدن نیروهای جوان و غربگرا به رهبری میخائیل ساکاشویلی شد و سر زدن درگیری های خونین این سال هم حاصل همین تنش‌های افزاینده دیپلماتی در میان دو کشور بوده است.
گرجستان به عنوان پیشوای انقلاب‌های رنگه در گستره شوروی پیشین البته برای برخی مثل اوکراین و قرغیزستان نمونه شد و برای دیگران مثل روسیه و بلاروس آن همسایه بود که بهترش از آن رنگ نگیری. ضمناً خرمان نتیجه های گزارش اخیر فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید که در پی این همه انقلاب‌های دموکراتی در قلمرو اروپای شرقی مناسبت مقامات افتوکراتی و خودکامه همسایه کشورها هم خیلی دیگرگون شد.
بله فرهاد، این سازمان مدافع آزادی بیان مقرش در نیویورک در گزارشش که امروز به نشر رسید میگوید امروز بیش از 20% کشورهای جهان با مشکل تشکیل آزادی گردی همایی ها روبرو هستند، یعنی هر کشوری پنجم در جهان. در گزارش زیر عنوان آزادی های گردی همایی ها تحت خطر، از موردهای افزاینده استفاده تدبیرهای غیر طبیعی فشار بالای فعالیت آزادی سازمان های جمعیتی، تشکیلات مدافع حقوق انسان و اتحادیه های صنفی در کشورهای نظامشان افتری تری تاکید می شود. اینجا اینچنین گفته می شود که در قلمرو کشورهای مثل بلاروسیه، روسیه قانون های تجدید کننده فعالیت سازمان های جمعیتی و مبلغ گذاری آنها از جانب کشورهای خارجی قبول شده است. در کاری فعالان حقوق بشر هم همین گونه محدودیت های زیاد جاری شد و در سالهای آخر و برخی کشورها مثل زیمبابوه حتی تغییرات و ایلاوه ها را در قانونگذاری خود جاری کردند. فریدم هاوس تحلیل میکند و میگوید که در پی بازنگری شدن قانون سازمان های جمعیتی در روسیه که از جانب فعالان حقوق بشر شدیدن تنقید شده است، مثلا در ازبکستان، اریتریه و بلاروس عیناً همین حالت روی داد و حالا در 43 دولت جهان پستروی نشاندات های آزادی های جمع آمد ها و گردی همایی ها به مشاهده می رسد، می گوید گزارش.
در فهرست این گزارش اسم کشورهای آورده می شود که در آنها تحقیقات مذکور موشکافانه انجام شده است. اینجا اسم الجزایر، چین، کولومبیا، مصر، ایران، مالزی، پاکستان و از میان کشورهای جامعه همسود یا اتحاد دولت های مشترک المنافع روسیه، ازبکستان و قزاقستان به عنوان مثال مورد ارزیابی قرار داده شدند. و اما وضع از این نظر در تاجیکستان چگونه است؟ در حالی که اینجا نیز مورد های سرکوب تظاهرات و گردی همایی های اعتراضی به نظر رسیده، فعالیت اتحادیه های صنفی نیز پرمشکل پیش می رود. در این زمینه همکار ما برات یوسفی گزارش می دهد.
در فهرست تازه‌نشر سازمان فریدم هاوس در مورد آزادی‌های برگزاری نمایش‌های اعتراضی، تاجیکستان در میان 12 کشوری اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مقام هشتم و در میان 5 کشوری آسیای مرکزی در زینه سوم پس از قزاقستان و قرغیزستان و پیش از ازبکستان و ترکمنستان قرار گرفته است. کارشناسان تاجیک چنین بهاگذاری سازمان فریدم هاوس و یا خانه آزادی و آزادی برگزاری نمایش‌های اعتراضی در تاجیکستان را واقعی عنوان می‌کنند، زیرا به اعتقاد آنها تقریباً در طول یک سال اخیر کسی از سازمان و احزاب و گروه های مختلف سیاسی اجازه برگزاری نمایش ها را دریافت نکردند و به درخواست خود در این مورد پاسخی رد گرفتند. ولی به قول آنها برگزاری نمایش های اعتراضی کوچک که جنبه های اجتماعی دارند به قول مقامات به اجازه صورت گرفته و به زودی پراکنده و مؤسسان این نمایش ها مورد بازپرسی قرار گرفتند. اما این هم در حالی است که به قول حقوق شناسان قانونگذاری های تاجیکستان با منظور سازشنامه و سندهای بین المللی دفاع از حقوق انسان اجازه نمایش های اعتراضی را میداده است و این قانون ها خیلی پیشرفتنی به نظر می رسد. اما به قول شهرت قدرتوف حقوق شناسی تاجیک، این طلبات قانون در مورد بیان اعتراض مردم و گروه های سیاسی اصلا اجرا نمی شوند.
اون شخصان یکی اون حزبای یکی اون جمعیت هایی که میخوان که گیرده همون گذن و اما غیر قانون با اونها اجازه دادن نمیشن، اونها میتوانن فقط بعد دادگاه مراجعه نمند. اما در رفت دادگاه های جمهوری تاجیکستان از حکومت داران بسیار مبسته میباشن و این گونه درخواست های شخصان مایدگی قانون کردن نمیشود.
شهرت قدرتوف حقوق شناسی تاجیک: در تاجیکستان با مثل کشورهای پیشرفته جهان در اکثر کارخانه و مقامات اتحادیه‌های صنفی و یا کارگری فعال است که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی از حقوق و آزادی کارمند است. به قول تحلیلگران فعالیت این اتحادیه چون زمان شوروی کمرنگ و تنها در پیشنهاد راحت استراحتی کارمندان به آسایشگاه ها محدود می شود. اما عبدالرزاق رضایف رئیس کمیته جمهوریوی اتحادیه‌های کارگری کارمندان بخش علم و معارف تاجیکستان میگوید این اتحادیه برای دفاع از حقوق کارمندان اقدام‌های زیادی انجام داده است، هرچند این تنها با اصول گفتگو با مقامات حکومت صورت گرفته است.
برای بلند برداشتن مزد معاش کارمندان ساحه معارف به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهادها کرده ایم. این چنین در سطح بلند برداشتن معاش کارمندان تکنیکی، کارگرای فراشان و لبرندها نیز ما علاقه در سطح جمهوری پیشنهاد خود را گذاشتیم. ما در ظرف 9 ماه سال 2008 علاقه ما 877 مکتوب های شکایتی داریم، اکثر آنها آیدی جای زیست زندگانی.
عبدالرزاق رضایف رئیس کمیته جمهوریوی اتحادیه کارگری کارمندان بخش علم و معارف تاجیکستان: ولی در اکثر موارد کارمندان برآورده ساختن طلبات اعتراضی خود از طریق اتحادیه های کارگری در تاجیکستان را غیر قابل قبول می دانند، زیرا به نظر شهرت قدرتوف حقوق شناسی تاجیک مستقلیت این اتحادیه ها زیر سوال قرار دارد و فعالیت آنها اصلا برخلاف آیین نامه های اتحادیه های کارگری است.
این پروفسورها در جمهوری تاجیکستان کاری خود را به نقش دولتداران برده شده است و یگان کارگری که شکایت میکند این پروفسورها که وظیفه آنها میباشد که حمایت نمودن منفعت کارگر با این کار مشغول نمیباشد.
در همین حال تحلیلگران و افرادی که در نمایشهای اعتراضی شرکت کردهاند رسیدن به هدف و خواسته های خود از طریق گرد همایی در تاجیکستان را غیر قابل قبول میدانند و میگویند زیرا این چنین نمایشها همیشه با استفاده از نیروی مقامات قدرتی پراکنده شده و شرکت کنندگان مجازات می شوند. رجب میرزو رئیس سازمان حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف در شهر دوشنبه که پس از یک پیکت اعتراضی در نزد وزارت عدلیه تاجیکستان به 10 روز حبس محکوم شده است گفت:
شرایط تاجیکستان هم از لحاظ سیاسی و از لحاظ حقوقی بسیار پیچیده است در سمت برگزار کردن گردی همایی ها و دلخواه نمایش های اعتراضی. در قانونگذاری آمده است مثلا اینکه وقتی یک نمایش اعتراضی کردن میشوند به شما سه قانون پیش میآید، مثلا در دوشنبه باشد یک عدد های معینی هستن که در اونجا اول اینکه امکان برگزاری همین گونه نمایش ها کاملا ممنوع اعلان شده اند.
اصلاً در تاجیکستان نمایش‌های اعتراضی جنبه‌های اجتماعی دارند و در سال جاری اکثراً در رابطه با افزایش قیمت انواع غذا، بلند شدن مالیات و تخریب منازل ساکنان صورت گرفته است. ولی گردهمایی قابل ملاحظه در سال جاری در بدخشان در ارتباط با وارد شدن نیروی علاوگی وزارت داخله به این منطقه بود که چند روز ادامه داشت و پس از گفتگو با مؤسسان این گردهمایی پراکنده و در پاسخ حکومت تاجیکستان به این منطقه کمک غذایی نمود. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
مشکلی تشکیل آزادی گردی همایی ها در تاجیکستان و شنونده عزیز فراموش نکنید ما را با فکر و اندیشه های خود در باره مطالب مورد پخشی گفتارهای آزادی و اینچنین حادثه های دیگری تاجیکستان و جهان شناس کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو پای می گیریم و در ادامه صحبت ها اید به تشکیل آزادی گردی همایی ها و نمایش های اعتراضی می شود گفت فرهاد که در تاجیکستان حالا احزاب سیاسی و نیروهای مخالفین غالبا با تشکیل جماعت ها با شرکت نمایندگان مطبوعات محدود می شوند. اخیرا در چنین یک همایشی نماینده های حزب سیاسی در ولایت سوخت مشکل تامین ساکنان این ولایت با نیروی برق و گاز بررسی شده است. در عینن چنین سردی های سال گذشته که چون زمستان در سال آخر به سابقه ارزیابی می شود مردم خیلی اذیت شدند در تاجیکستان و حالا حزب سیاسی در پیشروی زمستان از مقامات دعوت دارند که برای حل این مشکل تلاش به خرج داده شود. همکاری ما معصوم محمد رجب موضوع را از خوجند ادامه می دهد.
همایش احزاب سیاسی سوخت در حال برگزار گشت که قسمت عمده ساکنان استان به برق و گاز در منزلهای خود تنها در 6-7 ساعت شبانه روز دسترسی دارند. تنها ساکنان خوجند در ساعتهای بیشتری شبانه روز در خانه های خود برق دارند، اما گاز طبیعی تنها شامگاهان در دوام 2-3 ساعت انتقال می‌یابد. انعام سنگینوف معاون سروری نمایندگی شرکت برق تاجیک در ولایت سوخت گفت که منطقه شمالی تاجیکستان از روی لیمیت در شبانه روز حدود 6.5 میلیون کیلووات ساعت امروزها برق می‌گیرد که برای برآوردن نیاز منطقه کافی نیست و افزود
حتی که همین با معیار گذاری فهمی کردی که واقعا جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان میگفتی که انرژی شو ازبکستان میگفتی که شو اگر خود گیس قایقون موعظه کنیم اگر همین یک تی ولایت ما میگفتی که انرژی رو تور نمیبند.
این عام سنگینوف معاونی سربری نمایندگی شرکتی برق تاجیک صحبت نکرد و افزود ساکنان نیروی برق را در فصل سرما عمدتاً به صفت منبع گرمی کار میبرند و از این حساب در طی سالهای اخیر طلبات ولایت سوخت به نیروی برق افزوده است و حد اقل در شبانه روز به 14 میلیون کیلووات ساعت نیاز دارد. با گفته وی مطابق به تقسیمات از روی معیار منطقه شمالی تاجیکستان سالانه به 7.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق طلبات دارد. راه حل این مشکل را فیض الله فیضیف سروری حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت در دسترسی ساکنان به گاز طبیعی در فصل سرما میبیند و میگوید
توندمه که اهالی شهرهای چکالف، قراقوم، خوجند و دیگر نواحی که گاز طبیعی تامین هستند آنها را با گاز تامین نکنیم و دکانه های گرمی دهی که سالهای زیاد آنها فعالیت می بودند که امروز کار نکرده سن آنها را به کار نداریم تامین اهالی را با برق و گاز این غیر امکان است.
ولی به نظر نومان حسنوف معاون سروری بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در حالی که در کشور ساختمان نیروگاه های آبی برق به کندی پیش می رود باید از منابع آلترناتیوی استفاده کرد. آقای حسنوف کاربردی دستگاه گاز و توربینی برقزار را که قدرت تولید برق و گرم کردن آب برای اهالی یک محلی دارای تا 10,000 اهالی را دارد یک راه حل بحران انرژی در کشور می حسابد.
برای استحصال این باید که مسئولینی که امروز در این ساحه کار میکنند باید که فکر کنند، چاره بینند، مسئله حل کنند.
صادق رستموف مدیر بخش انرژتیکا و صنعت حکومت سوخت استفاده از منابع الٹرناتیوی استحصال برق را دور از امکان نمی حسابد ولی به نظر وی آن سرخراجات بوده با مصرف گاز زیاد کار میکند و این هم در حالی است که سوخت گاز خودی ندارد و از ازبکستان گاز را وارد میکند. به عقیده آقای رستموف با صرفه برق و گازی که امروز سوخت به آن دسترسی دارد می شود ساعت های انتقال آن را به منزل های ساکنان در فصل سرما افزود.
مدنیت استفاده برای یاد گرفتن ما در روز روشن اندش روشنی هست تمام چراغ‌های گریان کرده موندن ما یا که در کوچه ها از پیشین تک در بوای کرده موندگی و شب روز در گرفته میستد همین خاموش کردن.
همین طور در همایش احزاب سیاسی سوخت در خوجند نمایندگان حزب‌های سیاسی و مسئولین اداره‌های تأمین برق و گاز هرچند اصلاح وضع را در مدت نزدیک ناممکن خواندند اما روی آن نکته هم تاکید شد که با راه‌های تنظیم درست و استفاده صرفه‌کارانه برق و گاز می‌شود وضع را بهبود بخشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تقاضای حزب‌های سیاسی در ولایت سوغد برای مساعدت به مردم در تأمین درست برق و گاز در موسم سرما. واقعا بعد آن سردی‌های فراموش نشدنی سال گذشته اکثریت در تاجیکستان درباره بد شدن وضع صحتی نمناکی دیوارها در منزل‌های زیستشان صحبت می‌کند. خانواده‌هایی که بر اثر نبود برق در شفاخانه و زایشگاه‌های کشور فرزندان نوزاد خود را از دست دادند، هیچگاه اون زمستان را فراموش نمی کنند.
بله، یادتون باشد فرهاد در ماهای فوریه مارت با فکرم مقامات وزارت بهداشت در یک نشستی مطبوعاتی گفتند که در سردی‌های زمستان در زایشگاه‌ها بیش از 200 طفل فوت کردند، هرچند نگفتند که مرگ و میر اطفال نوزاد محض با سبب نبود نیروی برق و وسایل گرمی‌دهی به وقوع پیوسته است. حادثه های خیلی دردناک و علم آورند البته این همه، اما سوالی که تا حال در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که آیا برای این همه چی کسان یا نهادهای باید جوابگو باشند؟
ضمناً امروز خیرمان شهرداری دوشنبه گفت شرکت برق تاجیک را به خاطر قطع بی‌مورد برق ساکنان پایتخت به دادگاه میکشد. طبق اطلاع شهرداری از حدود 300 شکایتی که به دستش رسیده است 240 شکایت به فعالیت برق تاجیک ربط دارد. از این خاطر شهرداری می خواهد که برق تاجیک برای ضرر رسانیدش به ساکنان پایتخت جبران دهد. تفصیلات این ماجرا در گزارش همکاری ما رسولی شادان.
محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه ساختارهای محلی شرکت دولتی برق تاجیک را در ناشفافی فعالیت عیبدار کرده به رهبران نواحی پایتخت دستور داده است به خاطر جبران خساراتی که قطع شدن انتقال نیروی برق به اهالی میرساند مسئله به دادگاه کشانیدن ساختارهای مسئول برق تاجیک را بررسی کنند. این موضوع اخیراً در جلسه شهرداری بررسی شد. با گفته شفکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه، تنها در یک هفته اخیر 297 ساکن پایتخت به دلیل قطع بی‌مورد انتقال نیروی برق به حکومت پایتخت شکایت آوردند.
محمد سعید بایدلف برای اصلاح وضع و بلند برداشتن مسئولیت خدمت‌رسانی و اجرای وظیفه های تعیناتی از جانب شبکه های برقی دوشنبه به رئیس های ناحیه های پایتخت دستور فرمود که برای تامین نکردن طلبات های قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان این ساختاری زیرتابه برق تاجیک به سود کشیده شود تا ضرری به اهالی رسانده را جبران نماید.
شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه. مسلمه ساکن شهر دوشنبه که سال گذشته به دلیل کمبود برق و سرما طفل گهواره اش را از دست داده است در صحبت با رادیو آزادی گفت برق تاجیک انتقال نیروی برق را بدون در جریان گذاشتن اهالی قطع میکند که این باعث ایجاد مشکلات در روزگار مردم میشود.
سوید نداریم، بوار کنید نکنید، یا دختر چای دو نیم ساله دارم، مایده چه اگر بوار کنید خنکی را بوار کنید نکنید، کلون هم باشه در گواره می بندم، نو خنکو خید.
خنکی نوشده هم قصویت هم نکشته سیانگی سوید اینه یه هفته زیو چید نداریم، این نوشده اینه بیچ خیل ململه هست. خیره هر خوان ای خنکی را میگودا که مایده هر نگو چی دوخه مثال به کسل به هیچ ایروی همی خنکی که یخبندی و به درگاه و را نیو خیلی جوان نرفتیم نمیدونیستیم آخه گجو میره بدونی میره ندونی گجو میره شکایت کنی.
اما رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک ایده‌های شهرداری شهر دوشنبه را نپذیرفت و گفت که در قطع شدن انتقال نیروی برق در محله های دوشنبه خود شهرداری مسئول است. با گفته آقای گولوف اگر شهرداری در فصل گرما شبکه های گرمدهی شهر را ترمیم و مردم را به گرمی و آب گرم تأمین میکرد نیاز مردم به نیروی برق کمتر میگردید و کار شبکه های برق رسانی نیز به صدمه دچار نمیشود.
حاضر نه گاز است قریب که در همه خانه های شهر، نه گرمیدهی است، تمام شبکه های گرمیدهی قریب که فرسوده شده از کار برآمدند. این یکی وظیفه های اساسی حکومت شهر می باشد و یا وظیفه دار که داشته بودن که به زمستان منامین سال 2008-2009 شبکه های گرمیدهی شهر آماده سازند. خیلی شهر دوشنبه را برقرار کرنده که اگر شبکه های برقی شهر دوشنبه برقرار شود، اهالی دوشنبه با گاز طبیعی تامین کرده شود، تمام این پرابلم ها برطرف می شود.
رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک: با وجودی تنها در یک هفته گذشته به شهرداری شکایت بردن حدود 300 نفر در زمینه تأمین مردم با نیروی برق، تا کنون یگان موردی در این رابطه به دادگاه شکایت بردن نفری در تاجیکستان مشاهده نشده است. اکثر ساکنان میگویند حتی نمیدانستند که حق مراجعت به دادگاه در رابطه به تأمین آنها با نیروی برق را دارند. با این حال مصاحبان ما از تصمیم شهرداری دوشنبه درباره به دادگاه کشیدن شرکت برق تاجیک استقبال میکنند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
ماجرای شهرداری دوشنبه و برق تاجیک روی تامین ساکنان پایتخت با برق و حالا نصف اول مجله شامگاهی ما هم با انجام رسید، اما در نیمه دیگری ساعت مطالبی شنیدنی زیاد داریم شنونده عزیز، و قبل از آن که یک آهنگ خوبی تقدیمتان شود توجه کنید به مطالبی نشی دویومی این ساعت.
مردان روزگار دیدم میگویند که در تاجیکستان مثل دیگر مناطق شوروی سابق سالهای سیوم مردم با گرسنگی شدید روبرو بودند.
کارشناسان میگویند با فرار شمار زیاد جوان مردان به روسیه، در تاجیکستان هر دختر سیوم و چهارم در دهات در برابر مشکلی برپا کردن آیله قرار میگیرد.
در مسکو نمایشگاه عکس از حیات یهودیان بخارایی افتتاح یافته است.
اگرم خدای می بود با دیار زندگانی، بکو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی، چه تو نوبت و میری با خیال ما نبود کن، چه تو شگیل و پایی نفذیرم این فلانی، چه تو نوبت و میری با خیال ما نبود کن، چه تو شگیل و پایی نفذیرم این فلانی. مثال لاله کو با غزم نشانی آتش با سعادت فراغت گل باغ دل ستانی، با مثل سخن نگویم که تو خود مثل نخواهی، با حقیقت را بگویم تو نشان نقش مانی. اگرم خدای می بود با دیار زندگانی، بکو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی، چه تو نوبت و پیری با خیال من نگوکن، چه تو شگیل و پاییز نفذیرم این فلانی، چه تو نوبت و پیری با خیال من نگوکن، چه تو شگیل و پاییز نفذیرم این فلانی. اما از بهاری نازد عوضی بهار دارم، همینی منم که جویم زی تو نشعی جوانی، زی کرشمه های چشمه و محمد از سرینا، زر بیا کرشمه زن که بشیر من بمانی. اگرم خدای می بود و دیار زندگانی، بکو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی، چه تو نوبت و پیری با خیال من نخونجد، چه تو شگیل و پایی نفذیرم این فلانی، چه تو نوبت و پیری با خیال من نخونجد، چه تو شگیل و پایی نفذیرم. زیرم ای فلانی چه تو نوبته و پیری با خیال من نگونجا چو تو شنگیله و پایی نفذیرم ای فلانی.
شما شنونده مجله شانگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از دوشنبه و پراگ تقدیمتون می شود. در تاجیکستان ساعت 9:34 دقیقه است و گفتاری ما از یادآوری یک فکت تاریخی ادامه می کند که امروز به موضوع دیگری، بحث میان روسیه و اوکراین تبدیل شده است. مسئله همان بحث سری گرسنگی شدید سالهای 1930 است که در اوکراین با اصطلاح هالادامور شناخته شده، چون سیاست قیرکنی قوم اوکراین از جانب حکومت مسکو ارزیابی می شود. مسکو با این گونه اتهامات راضی نیست. در بحث مذکور اخیرا سازمان ملل متحد تلاش کرد نقطه گذارد و گفت که هالادامور را چون نه حادثه نسل کشی بلکه قتل عام مردم اوکراین در آن سالهای گرسنگی ارزیابی می کند.
در همین حال این روزها در روسیه نمایشگاه سند و حجت های بایگانی شروع به کار کرده است که به مسئله گرسنگی سرتاسری در کشورهای اتحاد شوروی در آن دوره بخشیده شده است. اینجا موردهای هلاکت مردم در مناطق کوبان و دون، اوکراین و سیبیر در سالهای 1932 و 1933 ذکر می شود. مسئله این است که از خاطرات نسل گذشته مردان و زنان سالخورده در تاجیکستان هنوز هم شنیدن ممکن است که آنها از آن دوره ها به عنوان دوره های قحطی و گرسنگی یاد میکنند و درباره اذیت های خانواده های بیمرد و بی‌درآمد مانده در پی سیاست کلکتیویزاسی سرتاسری و مجازات کشاورزان و مالکداران وقت خیلی خوب یاد دارند. همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارش این موضوع را در صحبت با مورخان و بعضی شاهدان آن سالها مطرح کرده است.
ورقه های با گذشت ایام زرد گشته با خطی قریب نوایان که رویشان مورهای سیری زده شدند. ورقه ها با نام نسب ده ها هزار مردم دیهات اوکراین، کوبان، دون، اورال، سیبیر، قزاقستان و آسیای مرکزی که قحطی زمستان سالهای 1932 و 1933 بر رشته عمرشان مقراض زده است. در بعضی از این اوراق نام و نسب همه عضو یک خانواده و یا کلی ساکنان یک دیه ثبت شده است. این همه اسناد از بایگانی و دلایل قحطی سالهای 30 قرن گذشته در شوروی سابق برای نخستین بار در چهارچوب یک کنفرانس بین‌المللی در شهر مسکو در معرض نمایش گذاشته شدند. برخی از نوشتجات حجت ها با کاغذ ها روپوش شدند. کارمندان بایگانی دولتی اقتصادی روسیه میگویند آنها به این وسیله دلیل های آدم خوری، نامناسب قربانیان و افراد را پنهان کردند که محض توسط خوردن گوشت همجنس های خود جان به سلامت بردند. 75 سال قبل در اتحاد شوروی بر اثر قحطی شدید در چند ماه زمستان طبق اطلاع آژانس بایگانی فدرالی روسیه تقریبا 7 میلیون نفر اساسا مردم دهات به هلاکت رسیدند. از همه بیشتر تقریبا 3 میلیون نفر ساکنان اوکراین و تقریبا 1.5 میلیون نفر مردم دهات قزاقستان بودند. اصلا تعدادی اصلی قربانیان قحطی سالهای 30 معلوم نیست و مورخان و سیاستمداران در مطالب خود ارقام گوناگون را می آورند. از جمله مورخان اوکراین و رئیس جمهور ویکتور یوشنکا مطمئنند که بر اثر این قحطی در کشور 16 میلیون نفر به هلاکت رسیدند. با گفته سروری اوکراین، گالادامور یا قحطی سالهای 30 یک عمل طرح ریزی شده بود به خاطر نابودسازی آن اوکراین ها که با کلکتیوی سازی و تأسیس کلخوز ها مخالفت میکردند. اما قحطی سالهای 30 در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان چی پیامدی داشت؟ مورخان میگویند که نه فقط در اوکراین، اول روسیه و قزاقستان و قفقاز، بلکه در تاجیکستان هم از سالهای اول تأسیس کلخوزها هزارها نفر به هلاکت رسیدند و تعداد بزرگشان بر اثر گرسنگی شدید، هرچند هزارها نفر دیگر با حکم دادگاه برای به اصطلاح کولک یا زمیندار بودنشان به قتل محکوم شده بودند. رحمت الله عبدالله نامزد علم های تاریخ و کارمند پژوهشگاه خبرشناسی تاجیکستان میگوید که متاسفانه این دوره زمان شوروی تاجیکستان و گرسنگی سالهای سیوم هنوز مورد پژوهش جدی دانشمندان قرار نگرفته است.
در مورد اون قحطی که در تاجیکستان این دوره همچون دوره قحطی در بین مردم یاد می شود، البته مواد خیلی زیاد است و بیشتر مواد در بایگانی های سابق مقامات دولتی اتحاد شوروی و بخصوص تاجیکستان شوروی در بایگانی ها هنوز هم وجود دارد و لحاظ اون اسنادی که در بایگانی ها وجود دارد، هنوز همون آدمانی که در اون دوره نسبتاً جوان بودند، یک مقداری اونا هنوز هم زنده هستند و یاد اون سالها فراموش نشده است. و باز از این بیشتر من در نظر دارم سالهای سیوم را، و از این بیشتر باز مردم زیاد دوره قحطی جنگ بزرگ میهنی را در یاد دارند و البته خیلی مواد زیاد است، ولی تا هنوز در تاجیکستان این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است.
رحمت الله عبدالله می افزاید اصلا وضع در آسیای مرکزی از دیگر مناطق شوروی سابق کمی تفاوت داشت، زیرا مردم قرنها از علف و گیاه ها و میوه‌جات استفاده می بردند.
تفاوت خیلی کلان است. مثلا بازن در منطقه های کوهستانی مثلا میوه‌جات خیلی زیاد بود، بعد خودی گیاه‌های طبیعی بودن که اونها را مثلا تا امروز مردم از همون محصول اونها استفاده میبرند و اونها در اون سالهای قحطی هم مثلا جان مردم را خریده بودند و همین خودی مثلا سیب با پاره کردن، خوش کردن، طبقان از اون کردن، از این گونه محصولات خیلی زیاد استفاده میبردند. البته فرق خیلی زیاد است، یعنی وضع مردمی آسیای میانه از مردم سیبیری یا از مردم منطقه های غربی خیلی بهتر بود.
ما گفته پژوهشگر تاجیک تحقیق حوادث آن سالها و سه گرسنگی مدهش در تاجیکستان، گرسنگی سالهای سیوم، گرسنگی سالهای جنگ و گرسنگی زمان جنگ شهروندی یعنی سالهای 90 تقاضای زمان است، زیرا تعداد افرادی که دو حادثه مدهش تقریبا 70 سال پیش را کم و بیش یاد دارند روز تا روز کاهش می‌یابد. رحمت الله عبدالله میگوید که خودی او از گرسنگی سالهای سیوم و دوران جنگ دوم جهان از والدینش قصه های زیاد شنیده است.
در مورد قحطی من بیشتر از پدرم، از بابایم معلومات زیاد گرفته بودم و پدرم که بعد از بازگشت از جبهه سال 1943 در کوهستان تاجیکستان در وظیفه های مختلف در خواجگی های دهقانی دوره خواجگی های کلخوز ها کار کرده بود و در این موضوع بسیار هم قصه ها میکرد. مثلا یک شخصی با نام ملا عمر بود و در دوره جنگ وقتی که مردم از گرسنگی میفوتیدند و در یکی از جلسه های همون منطقه در همون قریه، همین شخص جرأت کرده اعتراض میکند که آخر در انبار کلخوز گندم خیلی زیاد است، ولی چرا مردم از قحطی از گرسنگی میمیرند و چرا برای مردم توضیح نمی شود؟ همین شخص برای همین سخن گفتن بندی می شود و چندین سالها در محبس سپری می کند.
دهشت گرسنگی سالهای سیوم و دوران جنگ تا هنوز از یاد برخی از موسفیدان زدوده نشده است. بابا یک ساکن دهه تگناب ناحیه همدانی میگوید که آن سالهای قحطی در منزلشان به اصطلاح گردیار نبود و کودکان بعد مکتب فقط در جستجوی علف و گیاه ها بودند.
گشنگی به هر سخت بود، بعد این وقتی که یک میخوندیم هم گشنگی این وقتی بورشید تقاو شروع دارم میگیم اونجا میگیم توک شوی توخت و سم میگیم اونجا تقاو بود توک شوی توخت مردم همون برگرد با برگرد که اخربان با اخربان میشنه هم تو پاس نمیرفتن همون کنون فونده دمید. دیمش که من سیمت یک میخوندیم خدمون پاشاش نفر همون سیمت یک دو تو سیل چور هم داری بودیم. هم میرفتن هم برمون رو پیش مکتب یک برمون بود هم کوکو خو نمی علا فلا فرشای نمار خوک بلو رو میکندیم میخوندیم.
رحمت الله عبدالله دانشمند تاجیک میگوید که در تحقیق این صحیفه های سفید کتاب تاریخ تاجیکستان نباید استخاره کرد. باید در بایگانی ها هرچی زودتر باز و دلیل ها و شهادت های آن سال ها جمع آوری شود. زیرا اگر از آن حوادث ناموزیم تکرار قحطی و گرسنگی در آینده ناگزیر خواهد بود.
قحطی های سال های 1930 در تاریخ تاجیکستان شوروی و فخرالدین و فرهاد بیاید حالا یک آگاهی را تقدیم شنونده عزیز میکنیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهر پراگ و دوشنبه پخش می شود و حالا برنامه را باز با یک گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. درست سرش یک رجوع میکنیم به سرنوشت یک دختری که 28 سال دارد اما تا به حال شوهر نکرده است. سرعیا ساکنی قرغان‌تپه و دختری مورد صحبت ما معلومات عالی دارد و میگوید در این عمر کوتاه خود به چنین نتیجه رسیده است که صاحب معلومات بودن دختر در تاجیکستان موجب بدون آیله ماندن او می شود.
طبق معلومات رسمی از ولایت ختلان حدود 100 هزار جوان سن نکاحی به مهاجرت آوردند، رو به مهاجرت آوردند و این حال باعث بی‌شوهر ماندن تعداد بزرگی دختران شده است. همکارم ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه گزارش خود را با صحبت‌های خود سوریو زیر یک آهنگ شروع می‌کند.
سورایو که در چند روزی گذشته 28 ساله شده است هنوز در انتظار یاری دیرینی خود است و میگوید چندین نفر در سالهای گذشته به خواستگاری او آمدند اما در میان نامزدها نفری دلخواهش را پیدا نکرده همکنون دیگر نفری مناسبی را نمیبیند تا به وی ازدواج نموده آیله برپا کند. دو خواهر بزرگی سورایو و دادرانش هم صاحب آیله های خود شده مشغول به تربیه فرزندان هستند، اما سورایو میگوید حالا بر این خلاصه رسیده است که و دختر مخصوص دختری تاجیک داشتن معلومات عالی هم معنای بی شوهر ماندن را دارد، چون اکثر جوانان به اندیشه ای وی مایل نیستند با دختران صاحب معلومات هم خانه شوند.
خواندن ما یا معلومات عالی داشتن ما را آنها قدر نمی کنند. بیشتر جوان دختران از این حساب تا هم بی شوهر ماندن. اساس این در آن است که جوان پسر حاضره همه وقت آن دختران میکوبند که سو معلومات عالی نداشته باشند.
سورایو میگوید با گذشت سالها انتخاب همسر برایش دشوار شده است، هم اکنون وی در خلق و خوی جوانان خصلت های نجیبی برایش پسند را کمتر میبیند. سورایو میگوید میداند که شاید جویا شدن انسان بی‌نقص و از هر لحاظ موافق برایش درست نیست، چون سن و سالش بالا میرود. خواستگارها در این اواخر دیگر در خانه اشان را نمیکوبند و میترسد که در انتظاری شاهزاده آرزوهایش دیگر تنها میماند. سورایو میگوید دختران همسین و سالی بسیارش را میداند که هنوز آیله برپا نکرده اند. برخی از آنها فاتحه شده اما جوانی نامزدشان سالها باز در مهاجرت کاری است. شاید یک علتی همسری خوب پیدا نکردن این دختران در آن است که صدها هزار جوانی مجرد فعلا در خارج کشور مردی کاری میکنند. میگوید سورایو بسیاری از آنها در روسیه با خانمان روس آیله برپا کرده دیگر میل بازگشت به وطن را ندارند. اسدالله محمودوف رئیس سازمانی تاجیکانی ولایتی چلیابینسکی روسیه که همین شب و روز در قرانتیپ است نیز اقرار میکند که جوانانی زیاد فعلا در کشور مهاجرت صاحب اویله های نو شدند.
مهاجرت هم خوب است که مردم میروند کار میوند، جای کار خوب میوند، کار میکنند، زندگیشون رو میبرند. با یک طرف بسیاری بچه های من اویله دار میشن اونجا با دیگه ملت، بسیارترش با میشه که اویله هاشون رو میپرتوین اینجا، در اویله هاشون جدگی میاندازن.
در حالی که دخترانی بالغ و مجرد زیر سینی 30 هم امروز در انتخاب همسر دوچار مشکلی هستند، برپا نمودن اویله های نو با بانوان یکه و تنها که بخت شکسته شدند نیز کاری سهل نیست. نشریه های زرد کشور هر هفته شرح حال ده ها زنان و دختران را نشر میکنند که میخواهند با جوان مردان موافق اویله برپا کنند. اما همان طوره که محبت نامبانوی از قرغان‌تپه میگوید:
یالیش نمختم بشو یگون تشول نگفتن که تری مرا میگیری مطلب بگیرم.
با این حال مقامات اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی میگویند امسال در قیاس با سال گذشته در ولایت ختلان خیلی بیشتر، نزدیک به 30,000 خانواده نو تشکیل شده است. اما همانو گفته میشود بیش از 100,000 جوانی از 18 تا 27 ساله تاجیک که اکثرا مجردند امروزها در خارج از کشور مردی کاری میکنند. طبیعی است در داخل تاجیکستان ده ها و صد ها هزار جوان دختران انتظار آنند که جوانان مهاجر پیسه کار میکنند، بعدی بازگشت با آنها اویله می سازند.
من تو را انتظارم یارم، می آید بهاری من با تو یارم.
ناصر جان امامرزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
قصه سرایا، دختری 28 ساله و بی‌شوهر تاجیک.
خیلی علم‌آور است این حادثه فرهاد. ببینید یک مسئله از یک مشکل خانوادگی دیگر به یک بحران اجتماعی دارد تبدیل می شود و از سوی دیگر همین گونه وضع است که در جامعه مشکلات همسال بسیار نکاهی و یا تنفروشی افزایش می یابد و باز هم باعث دردسرهای نو برای این زنهای بیچاره می شود.
بله درست است. و ببینید که در طول سالهای استقلالیت تاجیکستان جامعه این کشور علکی بار دویم است که با چنین مشکل دموگرافی و نابرابری شماری زنان و مردان روبرو می شود. بار اول این را در پی جنگ داخلی مشاهده کردن ممکن بود و حالا در پی مهاجرت اقتصادی مردم به روسیه و دیگر کشورها. و در همین حالت ها بار سنگین زندگی باز هم به دوش زن ها می افتد که زمان شوهرش کشته شده بود و حالا شوهرش به روسیه سفر کرده است.
و این موضوع هم فکر میکنم نمیتواند نفری را بی‌طرف گذارد. شنونده عزیز، اگر اندیشه دارید که میخواهید با ما در میان گذارید، پس نویسید www.azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و حالا از همه این موضوع های مشکلات و مسئله های بیبرقی و بیگزی کنار می رویم و شنونده عزیز رو به تماشای یک نمایشگاه عکس در شهری مسکو دعوت داریم. مؤلف آنها عکس برداری روس لالا کوزنیتسوف است که کل رسمهاش را در محل های زیستی یهودیانی بخارایی در تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان و دیگر کشورها عکس برداری کرده است. یهودی ها به قلمرو امروزه آسیای مرکزی طبق بعضی منابع تاریخی از فارس بزرگ در آغاز قرن یکم میلادی کوچ بستند
و در تمام مدت زندگی خود در این قلمرو آنها رسم و آیین و سنت های مذهبی خود را هم حفظ کرده توانستند. همکار ما در مسکو محمد رحیم سیدر که از تماشای این نمایشگاه برگشت میگوید در چهره های قهرمان های این نوارهای عکاس هنرمند سرنوشت خیلی پررنگ و غنی یهودی های بخارایی که شمارشان خیلی کم مونده است به نظر میرسد.
در شهر مسکو تحت عنوان در فراسوی بخارا نمایشگاه عکاسی خاص افتتاح شد که از روزگار دیروز و امروز یهودیان بخارا حکایت میکند. این نمایشگاه در چهارچوب جشنواره فرهنگی سرخگلگیتی در بنای تاریخی خانه اسپیریدونوف واقع در حاشیه کاخ کرمل ادامه دارد. مؤلف نمایشگاه صورتگری روس لیالیا کوزنیتسوا است و به این عکس ها نویسنده معروف لودمیلا پتروشیوسکایا شرح نوشته است. نویسنده در زیر متن یک سلسله عکس ها نوشته است: نخستین بار نه خانواده یهودیان به بخارا برای آرایش ابریشم دعوت شدند. همین طور مردم با نام یهودیان بخارا پیدا شد که رسم آیین و زبان خاص خود را داشتند. زبان آنها عبریت قدیم بود، آنچنان قدیم که بجز آنها کسی یاد ندارد. زبان آنها با زبان تاجیکی آمیخت و آنها با این زبان شعر و ترانه آفریدند. یک تن از تماشابینان نمایشگاه استانیسلاف کاچنیوف که خود را رسام معرفی کرد میگوید: من سراسر خاک بخارا را تای زدم، اما آنچه در این تالار میبینم برایم جهانی دیگر است.
Много раз бывал в Бухаре, в Самарканде, в Хиве. Очень интересные фотографии, прекрасные. Лерия Кузнецова сняла этот мир. Для меня этот мир оказался совершенно неожиданным.
Расом хамчунин тариф кард, намоишкох бахуби нишон медихат, ки яхудиони Бухаро бо гзаштаи худ пайванди ногусастани доранд ва ба фардо бо хушбини менигаранд.
Люди, народ, который сохранил свои традиции, в наше время это чрезвычайно сложно, но они сумели это сделать.
با تماشابینان با ویژه عکس یک جوانزن یهودی که با دو فرزندش در بر پیراهنی زردوزی دارند خوش آمده است. این عکس را مؤلف آن لیالیا کوزنیتسوا هم دوست می دارد و می گوید در این عکس جوانزن با پیراهن ایدانه قدیمی عکس شده است که همراه با فرزندانش از امریکا به مهمانی آمده است.
У меня героиня, которая снята, вот молодая девушка там в национальном старинном наряде, она приехала как раз из Америки со своими двумя детьми.
Людмила Петрушевская ба ин акс чунин зермат навишта аст: зебо нозанини бо бачаҳояш фарзанди саумашро интизор аст. Пирҳани идона ба бар кардааст ва ба бачаҳояш ҳам чунин ҷома пушонидааст. Ин ҷомаҳоро худаш аз махмали мушкӣ ва аз зарҳал духтааст.
Зибо, красавица с детьми, третьего носит в чреве. Нарядилась и деток нарядила в черный бархат с золотом, сама вышивала.
Дар хошеи намоишгоҳ ҳамчунин аз сарнавишти яҳудиёни Бухоро ёдоварӣ шудааст. Гуфта шудааст, яҳудиёни Бухоро ба ин сарзамин дар ҳазораи аввали солшумории мо аз форс омаданд. Як замон онҳо дар Бухоро ҷомеаи бузургеро ташкил медоданд, ва аммо дар солҳои ахир бахши аъзами онҳо ба Исроилу Амрико ҳиҷрат карданд ва акнун ба зодгоҳи худ танҳо ба ҳайси меҳмон меоянд. Айни ҳол дар Бухоро як ҷамоаи кӯчаки яҳудиён мавҷуд аст, ки теъдодашо наздик ба 350 нафар мерасад. Дар ҳамин ҳол ҳам яҳудиёни Бухоро оину суннатҳои миллӣ ва мазҳабии худро гум накарданд ва бо ҳамқавмони худ дар саросари ҷаҳон иртибот доранд. نمایشگاه عکاسی لیالیا کوزنیتسوا از روزگار یهودیان بخارا نتیجه آخرین سفری وی به آسیای میانه است. جهانگرد لیالیا کوزنیتسوا قبلا به تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان و ازبکستان سفر انجام داده، از زندگی مردمان این کشورها نمایشهای عکاسی ویژه تشکیل کرده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
گزارش از نمایشگاه عکس یهودی های بخارای در مسکو و با این مطلب نشی امروزه مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد. ما به شما روز و روزگاری خوش تمنا میکنیم.
با بهترین آرزوها من فرهاد میلاد و همکارم خیرامان بخاجاده شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهبان شما.
محاسب